بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم ان الكلام فی کون الاجازت من المرتهن کاشفتن و ناقله هو الكلام فی مسئلت الفضولی. بحث در شرایط عوضینه. یکی از شرایط عوضین این است که عوضین باید ملچ تلگ باشن، ملچ در بند که حق دیگری متعلق به اون ملچ شده یا خود این ملچ حبس شده و قید براش خورده، نه نمیشه اونو فروخت. ما چند تا مثال از این ملچ هایی که تلگ نیست اینا رو بررسی می کردیم. یک مثالش وقف بود که وقف ملچ تلگ نیست، پس نمیشه جزء عوضین قرار بگیره مگر در اون مستثنیاتی که خوندیم. دومی مورد رهن بود، مالی که شما در جرو گذاشته اید، رهن گذاشته اید، این مال رهنی درسته ملچ شماست ولیکن الان بعد از رهن ملچ تلگ شما نیست، شما نمیتوانید بفروشید مگر اینکه فک رهن کنید، یا مگر اینکه مثلا خواهیم خوند مرتهن حقش رو اسکات کنه، حق و رهانت رو خواهیم خوند اینا رو. اینجا بحثی نست چه تا اینجا اگر راهن بفروشه بدون اجازه، یعنی شما خونت رو رهن گذاشته ای مثلا برای بانک وام گرفته ای، بدون اجازه بانک یک کارایی کردی فروختی، آیا این بیع شما صحیحه باطله؟ گفتیم چند تا قول است، بعضی ها گفتن باطل کلن، چون ملچ درست ملچ شماست ولیکن حق غیر به این ملچ خورده، مثل صاحب مقابس اینا میگفتن مرحوم محقق تستری باطله، حتی فضولی هم نمیگفتن، میگفتن فضولی در جایی است که انسان خودش مالک نباشد، اینجا خودت مالکی ولی حق غیر به او خورده. لاچن شیخ انصاری معتقد طبق مشهور چه نه، این اجازه این بی متوقفه، باطل نیست، یعنی با اجازه مرتهن صحیح میشه، لازم میشه. پس یه قولی نست باطله، اصلا فضولی در جاییست که مالچ نفروشه، اما در این مانحنفی که مالچ میفروشه راهنه، این نه احکام فضولی جاری نیست. اون حرف محقق تستریسه مفصل خود. حرف شیخ این بود که نه این مثل فضولی، یعنی اگر راهن بفروشه بعدن مرتهن اجازه بده این بی صحیحه. خونه تو فروختی، خونه خودته، مالچ هم خودتی، بلاشن در رهن بود، در رهن بانج بود، در جروی بانج بود، به عنوان وثیقه بود. اگر بانک اجازه داد امضا کرد چه ایب نداره، شما خونه تو از رهن خارج کن، من اجازه میدم این بیو، بی صحیحه. خب با این مبنا ادامه میدیم. پس بعد از این ثم ان الکلام، بعد از این است ما فارغ شدیم از این بحث که بیع راهن باطل نیست، بیع راهن موقوفه، موقوف یعنی که صحت تأهلیه داره، یعنی با اجازه بالفعل صحیح میشه مثل فضولی. خب در فضولی بحثی است اون اجازه مالک کاشفه است یا ناقله. اونجا اگر یادتون باشه مرحوم شیخ بحث کرد که طبق قاعده باید ناقله باشه، چون نمیشه اجازه بعدم بیاد، از حالا نقل انتقال صورت بگیره با عقد، خلاصه اجازه نقش داره دیگه. به همین خاطر ایشون میفرمود طبق قاعده باید اون اجازه نقش داشته باشه. نقش داشته باشه یعنی از اون اجازه به بعد نقل انتقال صورت بگیره. پس اجازه ناقل است. اما چیکار کنیم که طبق روایات کشف استفاده میشه؟ درسته طبق قاعده نقله، طبق روایات کشفه، یعنی از عقد کشف میشه. اجازه کشف میکنه که از عقد مؤثر بوده. خب اینجا در همین بحث فضولی خونده چه چجور اجازه بعدم میاد، ولیکن الان چه عقد صورت گرفته نقل انتقال صورت میگیره. مبانی مختلف بود. یه مبنا این بود که ما اجازه رو شرط متأخر بگیریم، مثل صاحب جواهر اینا قائل بودن به شرط متأخر بودن اجازه، یعنی از حالا عقد درسته به شرط اینکه بعدن اجازه مالک بیاد، شرط متأخر. مرحوم شیخ اونی که ازش استفاده کردیم کشف حکمی قائله، نه کشف حقیقی. یعنی میگه اون مقداری که میتوانیم مترتب کنیم احکام کشف رو مترتب میکنیم، ولیکن مثلا نقل انتقال چه صورت میگیره؟ او اگر احکام نقل انتقال طرف مالک باشه، مثلا من خونم رو فروختم، البته اینطوری مثال بزنم، ده برادر من خونه منو فروخته فضولتن یک سال قبل، منم الان اجازه دادم یک سال بعد، کاشفه حقیقی این از اون یک سال قبل منتقل به مشتری شده. کشف حکمی این است نه هر مقدار امکان داره احکام ملکیت رو بار کن، هر مقدارم امکان نداره احکام ملکیت رو بار نکن، چه این آثار داره در دماعات متصل و منفصل، آثار داره چه در بحث فضولی خونده اید. میگه همه اون بحثا در اینجا هم میاد. میگه اصلا به طریق اولا. چرا به طریق اولا؟ میگه ببینید در فضولی، خود فضولی اجنبیه، نسبت به مالک ملک بیگانه است، او فروخته. اگر در اونجا اجازه کاشفه باشد به بار طبق روایات، اینجا به طریق اولاست، چون اینجا خود مالک فروخته، فقط مالکی که ملکش رو رهن داده بود. اگر اجنبی کارش درست بشه، مشکلاتش حل بشه در اون بی، مالک خودش به طریق اولاست. این حرف هاست امروز میزن. ثم ان الکلام فی کون الاجازه من المرتهن، بحث ما در این که این اجازه از مرتهن، ببین مرتهن باید اجازه بده، مرتهن یعنی اونی که رهن رو قبول کرده، این اجازه کاشف است یا ناقله. هول کلام فی مسئله فضولی، همان بحثایی است در مسئله فضولی ما مطرح کردیم. و محصله خلاصش اینه، محصل یعنی خلاصه، ان مقتضی القاعده النقل، مقتضای قاعده ناقله بودن اجازه است.
اجازه فضولی رو قبول میکنه
به مرتهن؟ بله قبول میکنه. اجازه مثل اجازه مرتهن مثل اجازه مالک است.
کشف
حکمی
در مالش بود،
کشف حقیقی. ان مقتضی القاعده النقل، مقتضای قاعده نقله، الا ان الظاهر من بعض الاخبار هو الكشف. درسته مقتضای قاعده نقله، ولیکن ظاهر بعضی اخبار کشف. البته اینجا حاشیه بزنید، شیخ کشف حکمی رو قائل شد به خاطر اشکالات کشف حقیقی. اصلا شیخ معتقده کشف حقیقی محاله، چون کشف حقیقی محاله، روایات هم کشف اگر گفته محال رو نگفته، چون محال رو نگفته بس کشف حکمیه. اونو باید فضولی رو مطالعه کنیم. بعد من اون روز عرض کردم دیگه، فضولی رو مطالعه کنید اینجا توضیحات بیشتر داده میشه. و القولو بالچشف هناچ یستلزم ها هنا بالفهوا. اگر ما در اونجا هناچ یعنی در فزودی قائل به چشف بشویم، در اینجا یعنی اینجا یعنی بحث رهن به طریق اولا. چرا؟ اینجا چرا اولویته؟ میگه اونجا اجنبی فروخته، اینجا خود مالش فروخته، راهن دیگه مالش بوده دیگه. لأن اجازت المالج، ببینید یه نکته دقت کنید، عیبی نداره اینا رو یه مقدار توضیح بدم. آقای من سبب نقل و انتقال چیه؟ در بی نقل و انتقال سببش چیه؟ چجور ملچه من به ملچ شما منتقل میشه؟ سببش چیه؟ عقد. سببش عقد دیگه. عقد وقتی میخونیم این عقد سبب نقل و انتقال ناقل بهش میگن. خب عقد مرکب از چیه؟ مرکب از ایجاب قبول. اینا این دو جزء السبب. وقتی من به تو گفتم شما اشتراه تو گفتی مال منتقل شد، اما فقط به تو گفتم منتقل نشده چون جزء السبب همه. خب در فضولی این اجازه چه نقشی داره؟ در فضولی شما گفتید سبب ایجاب و قبول، این اجازه نقشش چیه پس؟ خب ببینید اگر بگیم این اجازه شرطه، شرط سببه، خب هر سببی مقتضی بخواد تأثیر بذاره باید تام الاجزا و شرایط و مانع هم فاقد باشه. یعنی هر علت تامه در فلسفه خونده اید، اجزا باید باشه، شرایطش فراهم باشه، موانع هم نباشه. روشن؟ خب اجزای این سبب نقل ایجاب و قبوله. خب اجازه چیه؟ میگه اجازه یا شرطه، اینطوریه، یکی از شرایط نقل انتقال در بیع فضولی اجازه است، مالک باید اجازه بده. خب شرط بعدن چجور میاد؟ شما چجور شرط بعدن میاد در کاشفه الان میخواید تأثیر بذارید؟ به همه خاطر طبق قاعده باید قائل به ناقله بشیم، بگیم تا اون اجازه نیومده علت تامه درست نشده. اما چه کار کنیم که روایات چشم میجه؟ میجه اون ایجاب و قبول عقد مؤثره، انگار اجازه رو در نظر نگرفتن. خب به همه خاطر فقها اومدن اینجا به زحمت افتادن این شرط اجازه نقشش چیه. مرحوم صاحب جواهر قائل شده به شرط متأخر، گفته در فقه ما امکان داره شرط متأخر، چون احکام اعتباری حقیقی نیست، قواعد فلسفی حاکم بر فقه نیست، چون حکم اعتباری حقیقی نیست. این سبب هم چه میجیم ایجاب و قبول سببه، سبب نیست، اینا موضوع هم. عقد خونده بشه موضوع است برای این چه شارع امضا کنه نقل و انتقال رو، بگه ملچ مالچ اون شد. اینا واقعا سبب حقیقی نیستن، تأثیری در عالم تچوین نداره ایجاب و قبول برای نقل و انتقال. مرحوم صاحب جواهر دقیق حرف زده. اما شیخ انصاری، مرحوم شیخ گفته نه، اصلا محاله اجازه بعدم بیاد الان تأثیر کنه. پس چیکار کنیم؟ گفته این اجازه جای جزء میشینه، این اجازه سبب میشه ایجاب. مثلا اگر طرف بیع فضولی کرده، اجازه من به بایع میدم، جای ایجاب میشینه. فضولی فروخته، این اجازه معناش این میشه من فروختم، فضولی نفروخت، اون بیعتایی که او گفته من گفتم. پس اجازه میاد جای چی میشینه؟ اجازه میاد جای ایجاب. به همین خاطر اون عقد مؤثر. اون عقد یه مشکلی داشت، عقدی نبود، عقد بود، عقدی نبود. من وقتی اجازه دادم شد عقدی، نسبت به من نداشت اون عقد، فضولی خونده بود. اجازه یعنی نسبت رو درست کردم اون عقد رو، و الا اون عقد مؤثره. پس اجازه میاد جای چی میشینه؟ جای جزء و سبب. خب اجازه چی بعدم میاد؟ میاد جای جزء و سبب میشینه. این در فضولی. در مرتهن، مرتهن اجازه میده، خب خود مالک فروخته دیگه، اونجا نمیتونیم بریم جای او نشسته، چون خود مالک ماشین خونه مال مالکه، چه راهل فروخته، راهل صاحب ملکه، خودش فروخته. فقط مرتهن حق داشت، راهل نمیتونست بدون اذن او ملک خودش رو بفروشه. اینجا از باب جز نیست، از باب عدم المانع هست. وقتی او اجازه میده مانع برطرف میشه. خب اجازه ای که میاد جای جز میشینه اگر کاشفش حل بشه، اجازه ای که به عنوان عدم المانع هست به طریق اولا کاشفش حل میشه. دیگه اون عدم المانع یعنی مانع رو رفع کن و الا اون مؤثره. اینجا نمیگیم اون مؤثر نیست، خابیده، شما بیدارش کن، این اجازه رو منتقل کن به اون ایجابه، ایجابه بشه عقد مالک. پس به همین خاطر میگه چه؟ آقایون دقت کنید، لأن اجازت المالک، متنو بخونیم، چون اجازه مالک اشبه به جزء المقتضی، شبیه‌تر است به جزء مقتضی. یعنی چه شبیه‌تر به جزء مقتضی؟ یعنی این اجازه میاد میشینه جای ایجاب اگر بیع فضولی باشه، یا این اجازه میاد میشینه جای قبول اگر شراء فضولی باشه. در اون فضولی اینطوریه، وحیه هنا من قبیل رفع المانع. اما اجازه در بحث رهن از قبیل جز نیست، از قبیل رفع مانع است. انگار مؤثر خود عقده، چون خود مالک خونده مانع داشت، اون مرتهن مانع رو رفع کرد. دقت کنید به حرفها، اجازه بعضی وقتا نقش جزء رو بازی میکنه، بعضی وقتا اجازه رفع نقش رفع مانع رو. اگر شما فضولی رو بخونید یه مقدارش رو، اجازه فضولی، من توضیحات بیشترم میدم این مقدار. خب. شرط متأخر. خب از جنبه فلسفی تا تمام اجزای علت تامه درست نشده، خب اونو حل کنیم دیگه، نیازی به اینا نیست، اونو حل کنیم. اونایی که اینو حل نکردن باید اینطوری حل کنن. اون یک راهه، راه شرط متأخر. راه شرط متأخر راهیست خیلی روند، اما یک مشکله داره. مشکلش این است قواعد علت تامه صادق نیست، چون تا تمام اجزای علت تامه درست نشده معلول نمیاد. با اینکه در کاشف بودن ما معلول آورده ایم، گفتیم از عقد نقل انتقال صورت گرفته، اما یک ماه بعد اجازه داده شد. روشنه؟ خب برگردیم. آه ما یه مثال میزنیم. پس ادعای شیخ چیه؟ ادعای شیخ اینه آقا اجازه در بیع راهل که مرتهن اجازه میده از باب رفع مانع هست، نه از باب جزء، یعنی جزء العله نیست، رفع مانع هست، مانع رفع شده. در حقیقت ایجاب و قبول رو خود مالچا خوندن. ببین من راهل خونه خودم رو میفروشم، طرف مشتری هم خونه منو خرید، پس هر دویمون مالچیم، او پولو من میده، منم خونه خودم رو. فقط خونه خودم یه مشکلی داشت. مشکلش چه بود؟ یه مانعی بود داشت. مانعش این بود چه خونه هم در رهن بود. این مانع رو مرتهن با اجازه رفع میکنه. رفع مانع هست. رفع مانعی نداره در فاصله هم باشه.
خب میگه از کجا میگید رفع مانع؟ یه مثال میزنم. میگه این مثال یه مقدمه میخواد. اینا همشون وابسته است به اون ذهنیات شریف شما، چه در بیع فضولی چقدر الان حاضر و ذهن نیستیم. آقا ایگاء فضولی صحیحه یا نه؟ مشهور این است ایگاء فضولی صحیح نیست، به عقد فضولی صحیحه، یعنی با اجازه حل میشه. ایگاء فضولی با اجازه حل نمیشه، مشهور اینه. حتی میگن اجماعیه. مثلا شما طلاق فضولی ندارید، نکاح فضولی دارید، طلاق فضولی نمیشه. یعنی یه نفر عوض شما طلاق بده، بعد بیاد از شما اجازه بگیره، شما اجازه بدید اون طلاق صحیح بشه، چون طلاق ایگاست، عقد نیست. خب میشه یه مثال من برای شما بزنم. اینجا صحیح شدم، بلا فضولی نیست، از باب رهنه. میشه یه بردهی به عنوان رهنه بود، شما رفته اید یه مغازهی، مغازه اموالی خریده اید، بدهکارید. میشه برده من رهنه شما، در جروی شما پولو بیارم، از رهن آزاد میشه. خب رفتید خونه، برده رو آزاد کردید. این آزادی برده مشروط به اجازه مرتهنه، چون در رهن دیگه. اتق شما آزاد کردید برده رو، مشروط هست به اینکه مرتهن اجازه بده. فقها میگن اگر مرتهن اجازه داد، اتق صحیحه، با اینکه اتق از ایگاعات، اتق عقد نیست، ایگاعه. چرا میگن صحیحه؟ چون این نشانه این است اتق، ولو از ایگاعات فضولی ایگا هم باطله، اما اینجا از باب فضولی نیست، از باب رفع مانع هست. به همین خاطر فضولی با رهن فرقش چیه؟ در فضولی میاد جزء یکی از اسباب قرار میگیره، چون اجنبی هستید شما، مالک نیستید چه. اما در اینجا از باب رفع مانع هست، چون خود برده شماست، شما آزاد میکنید، فقط یه مانع داشت. مانع چی بود؟ در رهن قرار داده بودید، اونم اجازه بده، مانع رفع میشه. میگه این نشانه این است فرق میکنه رهن با فضولی. و من از ذالک، به خاطر این جوزو اقدر راهن اتگر راهن هنا، آزاد کردن راهن را در این بحث رهن اجازه دادن، راهن بیاد آزاد کنه. اتگر راهن اضافه مصدر به فاعله ها، راهن بیاد آزاد کنه برده رو، مع تعقب اجازت المرتهن، با اینکه بعدش چی بیاد؟ مرتهن اجازه بده. چرا؟ به خاطر اینکه از باب رفع مانع هست. با اینکه اگر فضولی بود، مسلم ایگاعات فضولی باطل بود، باید میگفتیم اتق باطله. ما ان الایگاعات عندهم لا تقع مراعات، با اینکه ایگاعات نزد فقها به شکل معلق نمیشه، مراعات یعنی معلق بر اجازه، موقوف بر اجازه، یعنی ما ایگاع فضولی نداریم. باید اینجا گفتن نعیب نداره، مرتهن اجازه بده، اتق صحیحه. پس معلومه از جنبه فضولی نیست، از جنبه رفع مانع هست. خب محقق ثانی این، پس ما چی گفتیم؟ اینا رو حرفا رو دقت کنید. ما گفتیم رهن با بیع رهنی با بیع فضولی فرق داره. در بیع فضولی اجازه میاد جای ایجاب میشینه، در بیع فضولی، چون مالک اجازه میده، با اجازه دادن میخواد بده چه؟ من فروختم، بله. اما در بیع رهنی مالک دیگه خودش فروخته، مرتهن اجازه میده، یه فرد دیگری اجازه میده، اون مرتهن اجازه دادن یعنی مانع رو برطرف کرد، دیگه جای ایجاب نمیشینه، مانع برطرف میده. این حرف ما بود. مثالم زدیم بحث اتق رو، گفتیم ببین در اتق فضولی باطله، اما رهن اتق رهنی صحیحه با اجازه. چرا اون باطله؟ چون ایگا فضولی باطله، ولی رهن عیبی نداره، اتق کنی. خب محقق ثانی گفته نه آقا، شما اتق رو مثال زدید، مثالتون درست نیست. چرا؟ میگه در اسلام غلبه بر آزادیه، از این جنبه اون آزاد شدنش صحیح شده، نه از جنبه این که چون رهن است، رهن با فضولی فرق داره. یعنی از جنبه غلبه اتق، یعنی هر کجا اتق غالب باشه، آزادی، بوی آزادی بیاد، آزاد میکنیم. احکام برده در اسلام اتق غالبه و هم خود از این جنبه است، راه آزاد کرده، مرتهن اجازه بده، از باب تقلیب اتق ما قائل به صحت آزادی هستیم، نه از باب رفع مانه. پس این مثال شما درست نیست. شیخ انصاری میگه آقای عزیز، این مثال اگر حرف شما درست باشه، باید فقها تمسک میکردن به این استدلال شما، میگفتن از باب تقلیب، با اینکه ما نمیبینیم فقها در این رهن اتق بگن از باب تقلیب. پس استدلال اگر اون بود، بله حرف شما درست بود، ولی این استدلال رو نکردن. این یک. علاوه در فقط در بحث رهن نیسته، در یه ایگاه دیگری هم اینجا یه مثال دیگری میزنه، در بحث عفو، شما عفو میکنید، اونجا هم گفتن عیبی نداره، مرتهن اجازه بده اشکال نداره. عفو چه جور؟ آقا شما برده رو رهن داده اید، این برده رو یه نفر میزنه پاش میشکنه، یه جنایتی مرتکب میشه، خب این برده قیمتش میاد پایین دیگه، پرده باش پا شکسته با برده سالم فرق میکنه. اون موقع مثلا 1000 درهم میارزید، بدهی شما هم 1000 بود، شما این 1000 درهم رو رهن گذاشته بودید برده رو، الان به 500 درهم میارزه، اومده پایین، مال رهنی اومده پایین دیگه. خب شما عفو میکنید، شما این مالک جانی رو میگن شما حق عفو ندارید مگر با اجازه مرتهن. چرا حق عفو ندارید؟ چون مال رهنی اومد پایین. آخه بازم اینجا هم گفتن عیبی نداره، عفو شما با اجازه مرتهن حل میشه، با اینکه عفو هم از ایگاهاته. شما گفت، محقق ثانی گفت آخه فقط اتق از باب غلبه اتق، ما الان دیدیم نه، فقط اتق نیست. خب ولی اعتذار از زالج اینه که عذر بیارن از این، از زالج یعنی از این که با اجازه مرتهن این اتق درست بشه. چجور عذر بیارن؟ بیان دلیلشون نیست شما گفتید از باب رفع مانه نیست، دلیلش به بناء الاتق علی التغلیب، اتق مبتنی بر غلبه است. چما فعله المحقق الثانی فی کتاب الرهن، چنانچه شهید محقق ثانی در کتاب الرهن این حرفو زده، و فی مسئله عفو الراهن عن جنایت الجانی علی العبد المرهون، در اون مسئله ای که راهن عفو میکنه نسبت به اون جنایتی که جانی انجام داده نسبت به اون عبد مرهون، عبد رهن، این منافن، این عذر، این منافن خبر است، مبتداش اعتذاره، این نوع عذر آوردن منافات داره. با چی منافات داره؟ لتمسک هم فی الاتق به امامات الاتق، چون اینا منافات داره با تمسک این فقها در بحث اتق به عمومات اتق. گفتن آقا آزاد کرده، آزاده دیگه، نگفتن غلبه بر اتق. اینا تمسک به اون استدلالی که شما میگید نکردن، گفتن آقا این راهن برده خودش را آزاد کرده، عمومات اتق هم میده که هر کس برده خودش را آزاد کنه آزاده، فقط اینجا یه مانعی بود، مانع هم مرتهن بود، اونم چه رفع مانع شد. یعنی استدلال فقها در اینجا استدلال به عمومات عتقه، نه استدلال به غلبه بر عتق. این یک. دو، ما ان العلامه فی تلک المساله قد جوز العف، با اینجا علامه هلی در همین مسئله عف هم جایز دونست، گفته عفم عتق نه عف، عتقم ایگاه، عفم ایگاه. اگر شما در عتق بدید غلبه بر عتق، در عف چین قاعده رو ندارید، پس معلومه نه. در بحث رهن اصلا مسئله فضولی نیست، در بحث رهن از باب رفع مانع است. به همین خاطر دقت کنید، چون از باب رفع مانع ایگاعات رو هم شامله. با اینجا از بحث فضولی بود باید میگفتیم باطله. در این مسئله قد جوز الاف، اف را هم تجویز کرده، مراعا بفکر ره. البته گفته با معلق به اینکه رهن از رهن فک بشه، اگر مرتهن اینو از رهن فک کنه این اف راهن اشکال نداره. با اینکه اگر ما بودیم و میگفتیم مثل فضولیه، میگفتیم اف ایگاون و ایگاء معلقم باطلو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.